السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. در إدامة تفسير سورة مباركة منافقون این آیه رسیدیم که خداوند متعال در این آیه علت این رفتار منافقین رو بیان میکنه. اون چی که قبل گفته شد این بود، در ذهن شریفتون هست، گفت منافقین دروغ میگن، منافقین قسم دروغ میخورن، پشت سر این قسمهاشون پنهان میشن و خدمت شما انهم ساء ما کانوا یعملون. رفتارشون به طور مستمر و مداوم رفتار ناشایست. خب چرا این کار رو میکنن؟ میرسیم به این آیه. ذالک انهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. عبارت رو ترجمه میکنیم، ذالک یعنی این، یعنی این رفتاری که اشاره کردیم، به انهم، به واسطه این است که ایشان آمنو ایمان آوردن سپس کافر شدن، فطبع علی قلوبهم پس مهر زده شد بر قلب هاشون، پس ایشان نمی فهمند. این ترجمه است. گفتیم ذالک به انهم آمنو ثم کفروا، دو تا تفسیر داره، دو تا تفسیرش رو دیروز اشاره کردیم. این دو تفسیرش الان تو ذهنش هست بدون اینکه نگاه کنه به دفتر بگه. خب نبود بریم به قوله بله. حالا با دفتر نگاه کنید و بگید با نگاه به دفتر حل میشه، یعنی معلوم شده. یعنی این جمله رو شما میخواید دو معنا کنید، آمنو ثم کفرو، این چطور دو معنا میشه؟ شما بگید تا من بنویسم. یک چی؟ خب ظاهرا ایمان آوردن، بله، به خواسته هاشون نرسیدن، خب کافر شدن، بعد کافر شدن. خب این یک. دوم خب این میشه همون اولی دیگه. دومی چی میشه؟ بله؟ خب ایمان آوردن بعد کافر شدن، این همین میشه یا معنی دیگه ای؟ ببینید آمنو ثم کفرو، ایمان آوردن بعد کافر شدن، این دور. حالا این گفتیم دو معنا داره، این یک معناش اینجوری گفتن، معنای دیگه چیه؟ نگفتم چی شما میگید؟ بله دقت کردید چی شد؟ خب این اول، دومی گفت الان توی صحبت خانم هست، گفته شده، ببینید توی نوشته ها خود شما هم الان که من میگم هست، ولی درست تفکیک نشده. خوب بود که من امروز دوباره تکرار کنم. ببینید اول اینه، معنای اول اینه، میگه اصلا آمنو ظاهرن و کفرو باطنن. اینا روز اول که ایمان آوردن ایمانشون ظاهری بود، همون وقت ته دلشون ایمان نیاوردن. آمنو ظاهرن و کفرو باطنن، این معنای اول. این از اول که آمدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله واقعی نبود، فقط ظاهری بود. این یک معنا. اشکالش هم گفتیم با ثمه نمیخوره، ثمه للتأخیر. اینطور که شما میگید در یک لحظه آمنو و کفرو، آمنو ظاهرن و کفرو باطنن، ثمه نمیخواد دیگه. گفتیم با توجه به این کلمه ثمه تفسیر دیگری کردن که نه، اینا آمنو واقعا و کفرو واقعا، اینا ایمان آوردن واقعا ولی بعد به خواسته هاشون نرسیدن و کفرو واقعا. پس این دو تفسیر رو من به این نحو میگم که دیگه کاملا در این ذهنتون بمونه. تفسیر اول، یک، آمنو ظاهرن و کفرو باطنن یا واقعا. این از اولش ایمان نیاوردن، معنا این میشه. اما معنای دوم میگه نه، آمنو واقعا و باطنا، ولی به خواستشون نرسیدن و کفرو باطنا و واقعا. یا رسول الله اینا روزی که ایمان آوردن آمدن ایمان آوردن، منتها تو ذهنشن بود که حالا که ایمان آوردن و مسلمان شدن یک سری منافعی گیرشون خواهد آمد، یک چنین چیزی خواهد شد. بعد دیدن به این خواستشون نرسیدن، کفرو واقعا. این سمه دیگه معنا داره، یعنی آمنو در مرحله اول، سپس یه مدتی گذشت دیدن نه اون خواسته هاشون نرسیدن فکفرو. گفتیم این معنای دوم به ظاهر با کلمه سمه بهتر و مناسبتر هست، و البته هر دو نوع منافق ما داریم. یک منافقی هست که اصلا لم تؤمن قلوبهم، اصلا قلباشون ایمان نداشت. همون وقت که میگفتن مثل ابو سفیان، ابو سفیان وقتی شهادتن رو گفت پیش پیغمبر در فتح مکه مسلمان شد دیگه، وقتی در محاصره بود، اون وقت مسلمان نشده بود، وقتی در محاصره لشکر قرار گرفت مسلمان شد. وقتی که مسلمان شد نزدیک اذان صبح مسلمان ها آمدن، پیغمبر داشتن وضوء گرفتن، آب وضوء پیغمبر رو مسلمان ها به عنوان تبرک می گرفتن، نمی داشتن یه قطره رو زمین می افته. رو کرد به عباس عموی پیغمبر، گفت پسر برادرت عجب کلکی زد، خوب پادشاهی بره خودش درست کرده. عباس زد تو سرش و خاک بر سر، پادشاهی نیست، نبوت تو الان گفتی اشهد ان نه. از اولش هم معتقد نبود، بعدش هم معتقد نبود، بعدش هم در زمان خدمت شما عرض شود که خلفا آمد توی بقی ازش نقل شده، گفت اونی که پاشید، اونی که براش می جنگیدید ببینید الان دست ما. یا قضایای دیگه که گفته شده که دیگه الان نمیخوام واردش بشم. پس اینا یک عده از منافقین این بودن که اصلا از اول ایمان باطنی نداشتن، ظاهری ایمان آوردن اما با قلبشون هم بر کفرشون باقی بود. اما یک دسته از منافقین هستن که نه، اینا هم منافقن، ایمان میارن اما وقتی که به خواستهاشون نرسیدن دیگه قلبا تر میگردن و کافر میشن، ظاهر ایمان رو نگه میدارن برای خواسته های خودشون. خب خدمت شما عرض شود که آمنو ثم کفرو، عرض کردیم به عنوان تذکر این ایمان های مقطعی خوب نیست. ایمان باید اینجور باشه. یکی از دعاهایی که توی ماه مبارک رمضان بود، من بعضی از روزها توی قنوت نمازم میخوندم که هممون بخونیم، اللهم اینی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک، خدایا یه ایمانی نصیب من کن که مدتش فقط لقاء تو باشه، قبلش مدتش به پایان نرسه، کارت اعتباری نباشه که شارژش تمام بشه این وسطا ما رو بگذاره. بعضی از ایمان ها اینجوره، شارژ میشه 25 درهم، همین که یک کمی فشار آمد شارژش تمام میشه دیگه. یک ایمانی هست که تا بحث پول نباشه ایمان داره، میگه هر چی میخوای نماز بخونم، اما بحث مسائل مالی که شد نه. یک عده هستن ایمان میارن با مسائل مالی، اما تا مسائل جانی نباشه. یک عده میگن آمنا، برای مالش هم هستیم، برای جانش هم هستیم، برای شهادتش هم هستیم. خب اگر خدای نکرده انسان این بازی رو با خدا در آورد، آمنو ثم کفرو، اگر با خدا درویی کردیم، دروغگویی کردیم، قسم دروغ خوردیم، وقت چی میشه؟ خوب دقت بفرمایید. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، رو تخته هم نوشیم، فتبع علی قلوبهم، پس تبع شد بر قلب هاشون. تبع چیه؟ تبعه فعل مجهوله، فعل معلوم نیست که فاعلش معلومه، میگید تبع یعنی مهر کرد، تبع الله علی قلوبهم، در کجاست؟ تبع الله علی، ختم الله علی قلوبهم، در کجا؟ سوره بقره، اونجا فاعلش مشخصه، ختم الله علی. اینجا فاعل رو ذکر نکرده، گفته تبع، ختم می شود، مهر زده می شود، فاعل رو نگفته، معلومه چون فاعل خدای متعاله. تبع و تبع هر دو در زبان عربی استعمال شده، تبع به معنای ختمه، تبع به معنای عیبه. اون مهری رو که پای نامه میزنن تابع میگن، با تا، تابع. اون مهر رو که خوب دقت بفرمایید، شما نامه هر چی میخواید بنویسید، بنویسید، یادتون آمد یه بند دیگه اضافه کنید، یادتون آمد یه چیز دیگه اضافه کنید، اما مهر که زدید چی؟ دیگه نمیشه اضافه کرد، دیگه هر چی بود همینه. حالا مهرم دو جوره، گاهی پای نامه میزنن، گاهی روی نامه میزنن، دیدید دیگه، نامه ها رو میبندن، یک روم به اصطلاح روبان هم روش میبندن، بعد یا یه سیمی یه روبانی، بعد یه مهر میزنن یه قفلش. دیگه اگر بخواد به دوباره چیزی اضافه بشه یا کم بشه، باید این مهر شکسته بشه دیگه، باید این مهر پاک بشه. نه دیگه، وقتی مهر شده شد دیگه چیزی کم اضافه نمیشه کرد، تموم شد. خداوند متعال قلب ما رو تشبیه کرده به یک نامه، به یک سند. این قلب دریافتهایی داره، درآمدهایی داره، مثل یک صخر آبهای مختلفی بهش وارد میشه، شما بفرمایید نورهای مختلفی بهش وارد میشه، اما یه جایی میرسه که ختم الله یا تبع الله دیگه مهر زده میشه، یعنی چه؟ یعنی دیگه ورودی نداره، دیگه این چیزی واردش نخواهد شد، به این قلب دیگه چیزی اضافه نخواهد شد. در این قلب رو قفل کردن، پلومش کردن. اصطلاحی که ما الان به کار میبریم میگیم پلوم کردن. ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر گذاشته بر این دلها. دیگه این خوب دقت بفرمایید، اگر تشبیه کنیم این تشبیه را که یک نوری وارد این قلب میشه، به واسطه اون نور حقایق را میبینه، طبع که شد دیگه نور وارد این قلب نمیشه، نتیجه چی میشه؟ فهم لا یفقهون، ادامه ی آیه، دیگه نمیفهمن، دیگه قدرت فهم گرفته می شود. ما گاهی فکر میکنیم عذاب بزرگ خدا چیه؟ اگر از ماها سوال کنن میگه از آسمون سنگ بباره، وقتی میخوام بگیم میگه حق به این مردمه که از آسمون براشون سنگ بباره، فکر میکنیم این از همش. بعض همون گمان میکنیم که بالاترین عذاب خدا آتشه. خدا عذابهای بی سر و صدایی داره که نه دود داره و نه حرارت داره و نه سنگ از آسمون میاد، اما از همه اینا بدتر و بالاتر. قرآن میفرماید قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، قلباتونو با هم دیگه دچار مشکل میکنه، هی بیاد اعلام کنید بگید آمار طلاق بالا رفته، آمار دعواها بالا رفته، همونایی هم که توی خانه ها منشینن این سر سفره، این تو چهره اون نگاه نمیکنه، اون تو چهره این نگاه نمیکنه، همسایه‌مون از همسایه‌مون خبر نداره، برادرمون از برادر خبر نداره، این عذاب خداست. شما دود نداره، شما متوجهش نمیشید. خدمت شما عرض شد یکی از عذابهای سنگین خدای متعال تبع الله علی قلوبهم هست، قلبی که فهم ازش گرفته بشه دیگه نمیفهم. گاهی بعضی از خواهرها و برادرها سوال میکنن میگن آقا شما این همه روایت رو از کتابهای بعضی ها میخونید، خب اینا روایت کردن چرا خودشون نمیفهمن؟ خب واقعا هم عجیبه، مطلب به این روشنی خودشون تو خطبه های نماز جمعه هر هفته میگن و صلی علی فاطمه سیدت نساء عالمین. من خودم در بعضی از خطبه هاشون شنیدم، وقتم میگه قبول دارم. خب این فاطمه سیدت نساء عالمین یا سیدت نساء اهل الجنه، اون روز که میگفت فدک، راست میگفت یا دروغ میگفت؟ ها فاطمه قصد جزئی از بیت المال داشت، مال او نبود، میخواست فدک رو بگیره علیاذ بالله، یا راست میگفت؟ داره دیگه، من میشه گفت سیدت و نساء اهل الجنه، میخواست از بیت المال چنین جزئی علنی بکنه؟ کسی جرأت داره این حرف رو بگه؟ خب چرا نمیفهمید پس چرا اینا ندادن به فاطمه؟ چه معنا داره؟ چرا چنین چیز واضحی به هر بچه ای بگین میفهمه بعضی از علما نفهمیدن، بعضی از بزرگان نفهمیدن، گروه هایی نفهمیدن؟ اینجا گاهی دیگه اون نور از قلب قطع میشه، میگه ولی نمیفهمه. نسبت به خود بنده و شما هم برای که من مغرور نشم، خدای نکرده شما مغرور نشی، رشتی غرور تکبر وقتی حرفش میزنیم هممون میفهمیم، دماغامون هم میگیم اوه 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 چقدر کثیفه، چقدر عفن. وقتی که رفتار میکنیم رفتار متکبرانه داریم، چرا نمیفهمیم؟ اینا مراحل داره دیگه، طبقه. سه مرحله داره. اینو من بگم، این نکته بسیار زیبایی است. گفتن برای قلب سه مرحله است، مواظب قلبامون باشیم. بحث قلب از اون بحثایی است که اگر یکی دو سه ماه راجع بهش صحبت کنیم در قرآن و روایات مطلب روش هست و خیلی هم قلب خیلی مطلب داره. حالا اینش که مربوط به ما هست اینو دقت کنید، خیلی مطلب زیبایی. فرمودن سه مرحله داره در قلب. یک، رین. رین به معنای زنگ زدن. آهن چطور زنگ میزنه؟ قرآن میگه بل ران علی قلوبهم ما کانوا یعملون، سوره متصفین. متاسفانه فرصتمونم خیلی کم شد. بل ران علی قلوبهم، یعنی رین آمد روی قلب ها رو گرفت، مثل زنگی که روی آهن رو گرفته. چاقوی زنگ زده شما توی آشپزخانه اگر از این چاقوهای غیر استیل داشته باشید و استفاده میکنید، میبینید دیگه وقتی چاقو زنگ میزنه دیگه نمیبره. اگرم ببره خیلی کم میبره، اگر کمم ببره آلوده میکنه. این شمشیر دل، این آینه دل زنگار گرفته. آینه هایی دیدید که پشتش سیاه شده، روش غبار نشسته، درست نشون نمیده. این اولین مرحله است. یه مرحله بالاتر، تبع الله علی قلوبه، خدا مهر. مثل همین سوره منافقون که فتبع علی قلوبه، یک مرحله بالاتر به خدا پناه میبریم، قلب قفل زده میشه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیه 24 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک روایت هم هست که این روایت رو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام از امام باقر نقل میکنه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر اینجوری فرمود، کیف بكم اذا فسد نساؤكم و فسق شبانكم، چگونه خواهد بود اون زمانی که نساء زنان شما فاسد باشن، جوانای شما هم فاسق باشن. ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، امر به معروف نمیکنید، نهی از منکر هم نمیکنید. گفتن یا رسول الله و یکون ذلك یا رسول الله، میشه؟ فرمود نعم و شر من ذلك، بدتر از اینم خواهد شد. بدترش چطور؟ اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، به ما میرسه که به همدیگه امر به منکر میکنی. بابا یه حجاب چیه؟ این کارا چیه؟ این شیخبازی ها چیه؟ مسجد رفتن چیه؟ و نهی میکنید از معروف. قیل یا رسول الله و یکون ذلک، اینجوری هم میشه؟ قال نعم و شر من ذلک، فرمود از اینم بدتر. بگو مرحله آخر چیه؟ اذا رأیتم المعروف منکرا، به جایی میرسید که دیگه اصلا دیدتون عوض میشه، معروف را منکر میبینید، منکر را معروف میبینید. اینجا تعبیر بعضی از روایات اینه که قلب منکوس، منکوس یعنی برگشته شده، برچپه میبینه، قلب بر میگرده، عوض میشه. ببینید ارزش هایی که الان در جامعه ما زشت معلوم میشه، اگر کسی واقعا مواظبت کنه در حلال خوری، یعنی خیلی آدم نفهمی. اگر خیلی حرام میخوره با جرأت، یعنی خیلی زرنگی، ماشاءالله، این میشه زرنگی، اون میشه ابلهی. پاکدامنی و خدای نکرده و از این قبیل، حالا دیگه من فرصتی نیست که وارد بشم. به یک مرحله میرسه خواهران گرامی، برادران محترم، به خدا پناه میبریم، به یه مرحله میرسیم که طبع میشه رو قلب. اون وقت طبع که شد، این قلب دریافت نداره، حقایق رو نمیفهمه. الان توی ماه مبارک رمضان اینقدر بمب و موشک داره به غزه زده میشه،